4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام به همه شنونده هایی که این لحظه رو انتخاب کردن در کنار ما باشن. بعد از ظهرتون بخیر. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها و رویدادها، که یکی از این خبرها این هست که ثانیه شمار هسته‌ای برای ایران شتاب بیشتری گرفته و البته در این حال و هوای بارونی که اغلب ترجیح میدن در خونه بمونن، شاید بهترین رسانه رادیو باشه، جایی برای شنیدن، تعمق کردن و البته لذت بردن از چای و دمنوش عصر. اجازه بدید که شما رو همراه کنم با نسرین افشار. تازه ترین خبرها رو از نسرین بشنویم و بعد برگردیم با شما و در کنار شما ادامه بدیم.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام این خبر که ذخایر اورانیوم ایران با غنای بالا به 25 کیلوگرم رسیده است، گفت فقط کشورهای دارای سلاح اتمی قادر به این میزان غنی سازی هستند. بهروز کمالوندی عصر چهارشنبه در مراسمی در محل سفارت سابق آمریکا در تهران تصریح کرد بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی باید 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% تولید میشد، اما حجم ذخایر اورانیوم 20% ایران در حال حاضر به 210 کیلوگرم رسیده است. او افزود که با برداشته شدن محدودیت‌های قانونی، ذخایر اورانیوم با غنای 60% نیز به 25 کیلوگرم افزایش یافته. این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که طبق اعلام تهران قرار است از 8 آذر دوره جدید مذاکرات برای احیای برجام پس از چند ماه وقفه در وین از سر گرفته شود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین میگوید امروز ایران در خطرناکترین نقطه تاریخی تورم در 4 دهه اخیر است. مجید رضا حریری امروز جمعه به خبرگزاری ایلنا گفته است که اگر تورم از مرز 50 یا 60% نیز بالاتر برود، میتواند به یک ابر تورم منجر شود. آقای حریری میگوید به دلیل تحریم‌های اقتصادی 90% از تجارت ایران تنها با 7 کشور انجام میشود و راه حل را تنوع بازار و تعدد شرکا دانسته است. مرداد ماه امسال سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده در صورت ادامه تحریم‌ها دولت در سال 1403 در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد. وزارت نفت ایران برای جبران خسارت ناشی از حمله سایبری اخیر در سامانه هوشمند سوخت کشور برای خودروهای شخصی 10 لیتر سهمیه اضافه در نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد اوجی وزیر نفت ایران دیروز پنجشنبه ضمن اعلام این خبر گفت سهمیه جبرانی در پایان ماه آبان واریز خواهد شد و برای موتورسیکلت‌ها هم سهمیه‌ای در نظر گرفته شده است. سامانه هوشمند سوخت در ایران روز 4 آبان به دلیل حمله سایبری از دسترس خارج شد. مسئولان وزارت نفت جمهوری اسلامی در ابتدا وعده دادند که مشکل را یک روزه حل می کنند، ولی به مدت 8 روز این مشکل ادامه داشت و در این زمان بسیاری از دارندگان کارت هوشمند سوخت مجبور به خرید بنزین آزاد شدند. مرکز آمار ایران از کاهش آمار تولد در بهار 1400 در مقایسه با مدت زمان مشابه 2 سال پیش از آن خبر داد. بر اساس گزارش این مرکز که خبرگزاری ایسنا امروز جمعه منتشر کرد، در بهار امسال نزدیک به 270,000 تولد در کشور به ثبت رسیده که در مقایسه با بهار سال 1399 این آمار حدود 11,000 مورد کمتر است. پیشتر مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت حامد برکاتی اواخر اردیبهشت امسال ضمن هشدار دوباره درباره کاهش 25% فرزندآوری در ایران از مسئولان خواسته بود برای رفع این مشکل اقدامی فوری انجام دهند. مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای سال هاست سیاست افزایش جمعیت را تبلیغ می کنند، ولی بر اساس آمارهای منتشر شده این سیاست تا کنون نتوانسته به فرزندآوری بیشتر منجر شود. و نیما قاسمی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه در ایران، به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش پایگاه خبری حقوق بشر در ایران، اتهاماتی که از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به آقای قاسمی وارد شده، اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام بود است. برخی کاربران اتهامات وارده به ایشان را با مطالبی مرتبط می‌دانند که او پیشتر در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.
ممنون از نسرین که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند و سپاس از شما که این لحظه رو برای شنیدن انتخاب کردید. مجله‌ای که تهیه کننده و دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. با هم بشنویم در ادامه شنیدنی‌ها رو. ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران به 25 کیلوگرم رسید. در این باره نگاهی داریم تحلیلی از حسین آقایی. اوپک پلاس سیاست تعدیل تولید نفت را ادامه می‌دهد. نگاه تحلیلی فریدون خاوند رو با هم خواهیم شنید. کرونا در ایران خیز ششم و معیارهای دوگانه، آخرین خبرها با کیانوش فرید. و پروژه گلوبال کربن که پیش بینی کرده است مجموع انتشار جهانی گاز دیوکسید کربن در سال جاری به بیش از 36 میلیارد تن برسد. نگاه تحلیلی نیکاهنگ کوثر را خواهید شنید. امیدوارم که در کنار هم و با هم بمونیم و شنیدنی ها رو بشنویم. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این روزها زیاد درباره مسئله هسته‌ای ایران صحبت میشه و ثانیه شمار هسته‌ای میتونیم بگیم که برای ایران شتاب بیشتری به خودش گرفته و صحبت‌های بهروز کمالوندی شاید پیچ دیگه یا گره دیگری است بر پرونده هسته‌ای ایران. سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته که تاکنون 25 کیلو اورانیوم 60% تولید کردیم که به استثنای کشورهای دارای سلاح هسته‌ای هیچ کشوری قادر به تولید این مقدار نیست. آقای کمالبندی این صحبت‌ها رو در زمانی کرده که به هر حال این مسئله پیوند می‌خوره با سال روز تسخیر سفارت سابق آمریکا و حمله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به سفارت سابق آمریکا و گفته در این سازمان هر چه اراده کنیم انجام میدیم. اما با توجه به این که به هر حال ایران اعلام کرده که در پایان همین ماه میلادی که میشه همون ابتدای آذر ماه گفتگوهای هسته‌ای رو از سر خواهد گرفت و از طرف دیگه مسئله این هست که احتمال مطرح شدن پرونده ایران هست و اینکه کشورها در نشست شورای حکام شاید تصمیمی بگیرن که به نفع ایران نباشه، مجموع این شرایط برای ایران به چه صورت داره پیش میره. این پرسشی بود که با حسین آقایی در میون گذاشتم، تحلیلگر مسائل استراتژیک در ترکیه.
هم ما اظهارات اخیر مقامات فرانسه را داشتیم که گویا در حال رایزنی هستن برای اینکه قبل از اینکه حالا نشست شورای حکام برگزار بشه شاید یک تلاش بکنن که یک پاسخ درخوری بدن به واقع نقض فاحش برجام که داره توسط جمهوری اسلامی انجام میده و هرچند این پاسخ درخور واقعا مشخص نیستش که آیا صرفا محدود خواهد بود به یک بیانیه محکومیتی یا اینکه نه یک قطعنامه شورای حکام صادر خواهد کرد.
آقای میشه این رو این گونه نگاه کرد که با توجه به اینکه حساسیت خود مذاکرات که گفته شده پایان این ماه میلادی یا بگیم اوایل آذر ماه انجام خواهد شد، به اون نسبت به هر حال برخوردی که بخوان صورت بدن برخورد خیلی تندی نباشه، یعنی بفرستن مسئله رو به شورای امنیت، آیا میشه این گونه فکر کرد؟
ببینید اگه خاطرتون باشه سپتامبر گذشته هم همین آقای گروسی که اخیراً مصاحبه داشتن با CNN و گفتن که ابراز نگرانی شدید کردن از عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی نسبت به خواستهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همون موقع هم ابراز نگرانی کردن و ولی بحث صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام را کنار گذاشتن قدرت‌های اروپایی تا از تنش شدید با ایران جلوگیری بکنن. ما البته چند روز پیش این رو داشتیم که کشورهای اروپایی حاضر در برجام مثل فرانسه، بریتانیا و آلمان به همراه آمریکا یک بیانیه مشترکی رو صادر کردن نسبت به برنامه اتمی ایران، ابراز نگرانی کردن. این احتمال وجود داره که الان یک مقدار اجماع نظر قوی‌تری نسبت به مدت اروپایی و آمریکا وجود داشته باشه که در شورای حکام بنشینن فشار زیادی رو روی جمهوری اسلامی وارد بکنن. ولی ما اینجا جواب روسیه رو داریم که ممکنه اگر قطعنامه رو بخواد شورای حکام صادر بکنه ممکنه که روس‌ها اون رو وتو بکنن. بنابراین یک چالشی رو اینجا گرفته شده قدرت اروپایی و آمریکا که اینکه از یه طرف میخوان فشار بیارن روی جمهوری اسلامی ولی از طرف دیگه اگر قرار باشه که اون فشار به صورت قطعنامه‌ای در شورای حکام صادر بشه عملاً اون فرصت مذاکره دوباره از بین میره. بنابراین من فکر میکنم که یک چالش بسیار دشواری الان قدرت اروپایی و آمریکا باش مواجه هستن. احتمال داره که دوباره بخوان فقط یک بیانیه محکومیت رو صادر بکنن مگر اینکه روس‌ها نظرشون عوض بشه. من فکر کنم
به نظر نمیرسه که روس‌ها این کار رو بکنن به خاطر اینکه روس‌ها به هر حال پیش از این من دیدم که مثلا توییتی که آقای اولیانوف زده بود این بود که در مورد زمان همین مطرح کردن زمان‌های متفاوت به نوعی انتقادی با مسئله تهران و نوع روی کردش برخورد کرده بود. آیا فکر نمی کنید که روس ها هم در این شرایط به هر حال امکان داره که تغییر موضع بدن؟
ببینید روس ها بر اساس منافع ملی خودشون عمل میکنن، کما که ما در تاریخ روابط ایران و روسیه داشتیم که چرخش های رو روسیه داشته بر ضد منافع ایران، کاملا بازیگر پراگماتیک هستن. این رو اشاره بکنم که خود آقای پوتین سپتامبر 2003 یعنی همون موقع هم نشستاد به برنامه اتمی جمهوری اسلامی و عدم شفافیت جمهوری اسلامی در مورد خواستهای آژانس ابهام وجود داشت. ایشون در سپتامبر 2003 در مصاحبه با CNN گفت ایران باید با IAEA یا همون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شفاف باشه. ایران اگر به دنبال صلاح اتمی نباشد دیگر دلیلی وجود ندارد که چیزی را مخفی کنه. این دقیقاً صحبت آقای پوتین هستش سال 2003. من فکر میکنم که چون مسئله لزوم شفافیت جمهوری اسلامی مطرح هستش نسبت به خواستای آژانس ممکن هستش که اگر فرانسوی‌ها دارن رایزنی میکنن با روسا ممکن هستش که نظر روسا برگرده. ولی باز هم خطر اینجاست که اگر روسا بخوان همگام و همسو بشن با یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت ممکنه اون موقع ایران همون فرصت مذاکره رو هم دوباره از دست قدرت اروپایی و آمریکایی بگیری، یعنی کاملا میز مذاکره رو بخواد میز رو به هم بزنه و در واقع سر باز بزنه از در واقع انجام مذاکرات.
شما تفاوتی میبینید بین دیپلماسی که الان آقای رئیسی داره پیگیری میکنه با اون چه که آقای روحانی داشت پیگیری میکرد؟
ببینید من فکر میکنم که درسته که حالا اعلام آمادگی شده برای اینکه مذاکرات از 8 مازر از سر گرفته میشه، اما معلوم نیستش که واقعا همون در هر دو دوره چه دوره آقای روحانی و چه دوره آقای رئیسی اصلا معلوم نیستش که هدف از این مذاکره چی هست. تهران هدف رو این میبینه که بیاد پای میز مذاکره به شرطی که تحریم‌ها لغو بشه. طرف آمریکایی و قدرت اروپایی میگن باید تعهدات ذیل برجامی کاملا برگرده، اون محدودیت‌ها لغو بشه که جمهوری اسلامی مرتکب شده. یعنی میخوام بگم یک ابهام و یک سردرگمی در مذاکرات هستش که این به نفع جمهوری اسلامی داره تمام میشه، چون راهبرد جمهوری اسلامی برای خریدن زمان یا اتلاف وقت عملا باعث میشه که اون کاهش پیدا بکنه زمان گریز هسته‌ای، تبدیل بشه ایران به کشوری که در آستانه اتمی شدن هست و همین این باعث میشه که جمهوری اسلامی از این اهرام باجگیری اتمی استفاده بکنه، فشار بیاره رو آمریکا عملا بگه که اگر تحریم رو لغو نکنید ما میریم اتمی میشیم.
یعنی تحریم ها مسئله است که باید لغو بشه تا ایران برگرده، اینطور به نظر نمیرسه؟ یعنی اونها این رو میخوان اونطوری که میگن یا چیز دیگه‌ای در پس از ذهن دارن؟
مشکل به نظر میرسه که همینجاست که تهران میخواهد که تحریم ها لغو بشه، فشار میره روی آمریکا و قدرت اروپایی که باید تحریم ها لغو بشه تا یک امتیازی بخواد تهران بده. ولی طرف آمریکایی طبق گفته خود آقای نید پرایس که صحبت کرده گفته که اولویت ما این است که مشخص کنیم آیا میتوانیم درباره بازگشت متقابل به اجرای تعهدات در چارچوب برجام مذاکره کنیم. یعنی طرف آمریکایی میخواد که جمهوری اسلامی اون نقض‌های فاحش برجامی بوده رو باطل بکنه و برگرده پایبندی خودش رو به برجام اعلام بکنه.
حسین آقایی بود، تحلیلگر مسائل استراتژیک در ترکیه و ثانیه شمار هسته‌ای که برای جمهوری اسلامی ایران شتاب بیشتری گرفته. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم اوپک پلاس هست و نفت، تصمیمی که اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه گرفتن برای تداوم سیاست تعدیل در تولید نفت و افزایش محتاطانه تولید نفت که استقبال روسیه رو در پی داشته و مخالفت آمریکا رو. همراه می‌خوایم بشیم با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، تا نگاهی داشته باشیم به تصمیم اوپک پلاس و همچنین تأثیری که احتمالاً این تصمیم میتونه برای ایران داشته باشه. اگرچه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران هیچ حرفی در این باره نزده، اما یکی از نمایندگان مجلس استقبال کرده از تصمیم اوپک پلاس. آقای خاوند، بهتون سلام می‌کنم. این تصمیم تازه اوپک پلاس که میخواد همون سیاست رو به هر حال ادامه بده، سیاستی که ازش به عنوان تعدیل در تولید نفت نام میبره، چرا استقبال روسیه رو ابتدا در پی داره و مخالفت آمریکا؟ دلیل مخالفت این دو موافقت یکی و مخالفت دیگری چیست؟
سلام بر شما. ببینید، کشورهای عضو اوپک و 10 متحد اونها به رهبری روسیه، یعنی جمعاً 23 کشور که بهش میگن اوپک پلاس، در واقع درخواست جو بایدن رو در مورد افزایش عرضه نفت برای پایین آوردن قیمت این کالا رد کردند و همونطور که قبلا در توافقشون پیش بینی شده بود، تصمیم گرفتند که ماه آینده فقط 400 هزار بشکه تولیدشون رو بالا ببرند. در واقع این 23 کشور همچنان 4 میلیون بشکه در روز تولیدشون رو پایین نگه می‌دارند و این مهمترین عامل افزایش قیمت نفت هست. تا حدود 83 دلار، یه مقداری هم بیشتر یا کمتر، به هر حال این محور میگرده برای هر بشکه. از اول امسال قیمت نفت در بازار جهانی 65% جهش داشته، عمدتا به دلیل افزایش رشد اقتصادی بعد از کرونا در شمار زیادی از کشورهای دنیا، به خصوص قدرت‌های صنعتی و قدرت‌های نوظهور. و این اوجگیری قیمت نفت طبعا میتونه مشکلات زیادی به وجود بیاره برای این قدرت ها، از جمله بالا رفتن نرخ تورم، از نفس افتادن رشد، فشار بر سطح زندگی مردم این کشور. خب حالا در مورد اینکه چرا این واکنش روسیه چی است؟ روسیه طبعا خوشحاله چون احتیاج به بالا رفتن قیمت نفت داره، ولی در مجموع هم روسیه و هم ریاض عربستان سعودی که رهبری این اوپک پلاس رو در دست دارند، میدونند که در این زمینه باید محتاط باشند و طبعا نمیخوان بالا بردن قیمت نفت تیشه به ریشه اونها بزنه. اول اینکه فشار،
یعنی به نظر شما تصمیم روسیه یک تصمیم درست استراتژیکه و اینکه در موقعیت کنونی به نظرتون میتونه کمک کنه به بازار، یعنی اگر که تعدیل کنن
در موقعیت کنونی؟ بله، میتونه کمک بکنه. ریاض هم همین برنامه رو داره، ولی اونا میدونن که باید محتاط باشن چون فشار برای عرضه نفت از طرف کشورهای از اوپک پلاس نه فقط از طرف آمریکاست، بلکه از طرف دیگر قدرت هم اعمال میشه. هندیا، چینیا، اتحادیه اروپا هم از اوپک میخوان که قیمت که عرضه رو زیاد بکنه. و بعد خود اوپک پلاس از جمله روسیه خوب میدونه که اگر نفت گران باعث بشه که به اصطلاح رشد در کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور از کار بیفته، تقاضای نفت هم پایین میاد و این به ضرر کشورهای صادرکننده نفته. و بالاخره نکته مهم اینه که اگر با اوجگیری قیمت نفت این اوجگیری ادامه پیدا کنه، تولید کنندگان نفت شیل یا غیر متعارف در آمریکا بیش از پیش جان میگیرند، تولیدشون رو بالا میبرند و نفت سرازیر میکنند به دنیا، که این طبعا به سود اوپک پلاس و از جمله روسیه نیست.
یه نگاهی هم بکنیم آقای خاوند با شما به موقعیت ایران در این تصمیم گیری. این که خب در ایران برخی میگن که این مسئله تعدیل میتونه باعث بشه که بازگشت بشکه های نفت ایران به بازار راحت تر باشه، با توجه به اینکه خبری هم اومد که ایران در طول این مدت گذشته نفت خودش رو تونسته به صورت قاچاق به فروش برسونه و ارز آوری از طریقش داشته باشه. واقعا این تصمیم چقدر میتونه درست باشه برای ایران؟ و از طرفی آیا ایران این بار تخم مرغ های خودش رو در سبد درستی چیده؟
ببینین، اولا خود کشورهای اوپک پلاس نگران بازگشت ایران هم هستند، چون که میدونن ایران در ایران به رغم دشواری های فعلی در مذاکرات وین بر سر احیای برجام این توافقنامه هنوز نمرده و اگر ورق برگرده و برجام دوباره زنده بشه، دست کم 1.5 میلیون بشکه نفت در روز از طرف ایران روانه بازار میشه و این دامنه مانور اوپک و متحدانش رو تنگ میکنه. ولی به هر حال جمهوری اسلامی طبعا از این تصمیم خوشحاله، منتها با توجه به روش ایدئولوژیکی که در مذاکرات در پیش گرفته و بن‌بست هایی که در این مذاکرات پیش آمده، طبعا دولت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نمیتواند از این وضعیت آنگونه که باید و شاید استفاده کنه و دامنه مانورش رو به کار بیاندازد برای بهره برداری از این وضعیت تازه.
ممنون از شما آقای خاوند که با ما همراه بودید. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس بود که نگاهی داشتیم به تصمیم تازه اوپک پلاس با او. و اما بپردازیم به داستان کرونا، خیز ششم و معیارهای دوگانه‌ای که همچنان دولت ابراهیم رئیسی هم اون رو مورد استفاده قرار میده، از جمله برخی بازگشایی‌ها. با کیانوش فرید. کیانوش، میکروفون در اختیار توست، یک نفس برو.
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. جمع‌بندی اخبار اینه که جامعه پزشکی ایران معتقد همچنان شرایط بحرانی و شکننده است. هر گونه بی‌توجهی، عادی انگاری میتونه شرایط رو از اینی هم هست وخیم‌تر بکنه. پزشکا و مقامات وزارت بهداشتی از احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس صحبت می‌کنند. به ویژه امروز دکتر علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی محمد، صحبت از دلتا پلاس می‌کنه. دلتا به شدت حتی از دلتا هم قدرت سرایتش بیشتره، برای همین نگرانی ها رو بیشتر کرده. و در این میان بازگشایی های زود هنگام مدارس و دانشگاه ها مهمترین چالشیش که وزارت بهداشت امروز و ستاد ملی مقابله با کرونا باهاش روبروست. بنابر همه این هشدارهایی رو که ما میشنویم، اما وزارت آموزش و پرورش میگه تمام دانش آموزان در ایران تا ابتدای ماه آذر، یعنی فقط 2 هفته دیگه محمد، باید حتما کلاس‌هاشون به صورت حضوری برگزار بشه. ایشون سخنگوی وزارت آموزش و پرورش میگه ما در کلاس‌های درسمون ملاکمون واکسیناسیون نیست و آنچه که اتفاق میفته فقط همون فاصله گذاری ها و تهویه هوای کلاس هاست. و میگه بچه ها هم واکسن زدن، هرچند هنوز ما هیچ آمار دقیقی نداریم از اینکه چه تعداد دانش آموز واقعا واکسن زدن، چه تعداد فقط دوز اول، چه تعداد دوز دوم، در حالی که فقط 1 ماهه که واکسیناسیون این بچه ها هم شروع شده، یعنی بعیده که این بچه ها به ایمنی کامل دست پیدا کرده باشن. قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت هم امروز همین صحبت ها رو تایید میکنه و میگه بازگشایی مدارس ما اتفاق خواهد افتاد و اصل برای ما واکسیناسیون نیست، برای اینکه اتفاقی که داره میفته اینه که این بچه ها مشکلات اجتماعی که داره براشون پیش میاد بیشتره، برای همین ما ترجیح میدیم که مدارس در واقع باز بشن. و در واقع آنچه کنارش هست، متخصصان و مسئولان درمانی دارن میگن لغو دورکاری ها عجولانه است، بازگشایی ها عجولانه است و به شدت نگران هستند. همین امروز در صحبت های امروز آقای ناجی داره میگه حداقل باید 85-90% در جامعه بتونن ایمن شده باشن، واکسیناسیونشون تموم شده باشه تا ما خیالمون راحت بشه. برای دستیابی به این هنوز ایران راه طولانی پیش داره و این تصمیم ها خیلی خیلی مهمه. آقای ناجی حتی امروز داره میگه علاوه بر واکسیناسیون ما باید درباره قرنطینه و لاکدان هم صحبت کنیم که میتونه اقدامات غیر درمانی بشه، چون هنوز کافی نیست. در اروپا هم همین اتفاق افتاده، با اینکه بخش عده زیادی تونستن واکسینه بشن، اما همچنان موجش اینجا هم در واقع کمتر شاید بگیم نباشه. برای همین اینها الان امثال دکتر ناجی نگران بازگشایی های زودهنگام به ویژه مدارس هستند.
ممنون از تو کیانوش. غیر از اینکه الان این بازگشایی مدارس رو داریم و نگرانی به هر حال بسیار شهروندان هست و برخی از مقام های پزشکی یا حتی برخی از پزشکان، بگیم بهتر اینطوری بگیم، نکته دیگه‌ای که هست نگرانی خود والدین دانش آموزان هست از روند آموزشی که داره پی گرفته میشه با سامانه شاد که نتونسته انتظارها رو اونطور که باید و شاید برآورده کنه و شاید این هم فشاری رو تولید میکنه برای اینکه مدارس باز بشن. البته بهتره که شهروند هنرمندانی که درگیر هستند با این ماجرا برای ما ارسال کنن پیام‌های خودشون رو به @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. کیانوش فرید بود و نگاهی به آخرین‌های کرونا. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه که گروه مطالعات پروژه گلوبال کربن گفته که تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان در سال 2021 به سطح قبل از همه‌گیری ویروس کرونا برگشته و یک پیش‌بینی رو هم کرده این مطالعه که مجموع انتشار جهانی گاز دیوکسید کربن در سال جاری به بیش از 36 میلیارد تن برسه. بشنویم یک گذر صوتی رو از نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست در آمریکا در این باره.
چند دلیل میتونه وجود داشته باشه که اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی، واحدهای تجاری و همچنین رفت و آمدهای ترابری در طول دوران اولیه قرنطینه کرونا به شدت کم شد. این فعالیت‌ها و به خیلی از کشورهای جهان که تولید کننده گازهای گلخانه بودیم می‌رفتیم، می‌دیدیم که هوای اون مناطق بسیار صاف شده بود. اما بازگشت به کارخانه‌ها، افزایش فعالیت‌های تجاری، اقتصادی، صنعتی بسیار مؤثر بوده در اینکه دو مرتبه آلودگی‌های ناشی از پراکنش گازهای گلخانه‌ای افزایش پیدا بکنه که فعالیت‌های شرکت‌های هواپیمایی هم افزایش پیدا کرده. اون خلایی که ایجاد شده بود که بالاخره باعث شد هوای بسیاری از مناطق کره زمین صاف‌تر بشه، دو مرتبه پر شده، حتی ممکنه این آلودگی‌ها از اینی هم که هست بیشتر بشه. ما وقتی راجع به گازهای گلخانه‌ای صحبت می‌کنیم، آثاری که اینا دارن این هست که نمی‌ذارن حرارت از سطح زمین خارج بشه و درون این محدوده جو اتمسفر میمونه و این باعث میشه که دمای جو آروم آروم بیشتر بشه و به ازای افزایش هر درجه حرارت شما هم در مناطقی میبینید تبخیر بیشتر میشه، یعنی بسیاری از منابع آب سطحی تبخیر میشن و دسترسی مردم به آب کمتر خواهد بود. از سوی دیگر شاهد این هستیم که به هم ریختگی جوی باعث میشه در بعضی جاها شاهد بروز طوفان‌های بسیار سهمگین باشیم، سیل‌های بسیار وسیع میاد و آسیب‌های بسیار بزرگی زده میشه به زیرساخت‌ها و هزینه‌های بزرگی تحمیل میشه به مردم و دولت‌ها. اتفاقی هم که در کشور خودمون داره میفته به نحوی این هست که با افزایش دما در طی چند دهه اخیر، افزایش تبخیر رو شاهد بودیم و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، یعنی به عبارتی سهم آب هر ایرانی آروم آروم داره کمتر میشه و این میتونه آثار بسیار درازمدتی داشته باشه بر روی اقتصاد، بر روی زندگی کشاورزان و تا حد زیادی با به هم ریختگی اقتصادی که درست میکنه نهایتاً سبب میشه که بسیاری از مناطق غیر قابل زیست بشن و بخشی از جمعیت ایران از مناطق روستایی مجبور شدن مهاجرت بکنن به حاشیه شهرها و این روند مهاجرت تشدید خواهد شد. اینکه در سالهای اخیر شاهد بودیم که بعضی از کشورها دارن تلاش میکنن که تولید گازهای گلخانه‌ای رو مهار بکنن، اما بعضی از کشورها هم از جمله ایران این کار رو نکردن.
شنیدید از نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست در آمریکا، درباره گروه مطالعات پروژه گلوبال کربن که از تولید گازهای گلخانه‌ای گفته و یک پیشبینی هم کرده که در سال جاری تولید گازهای گلخانه‌ای به بیش از 36 میلیارد تن برسه. این یه هشداره برای همه ما اگر واقعاً زمین رو دوست داریم، جایی که درش زندگی می‌کنیم. اما برای اینکه بهتر ما رو بشنوید، یک آگهی رو با هم دنبال کنیم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اینم راه‌هایی برای بهتر شنیدن رادیو فردا. اما این وعده رو بدم برای شنوندگانی که برنامه ساعت ششم رو دنبال می‌کنن، این ساعت این برنامه هم امروز پخش خواهد شد رأس ساعت 6 و موضوعی که بهش پرداخته نگاهی به سالگرد حمله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به سفارت سابق آمریکا و پیامدهای اون که میتونید در این برنامه مشارکت کنید و نظراتتون رو با کارشناس برنامه و با مجری برنامه در میون بگذارید. براتون آرزوی ساعت خوبی رو دارم تا مجله شامگاهی که باز هم در کنار شما خواهم بود. روزتون خوش.